بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، صفحه 115، تاریخ 9/11/401، جلسه 73. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمودند که اگر خرید و فروش چک و سفته را بخواهیم به نحو قرض تحلیل کنیم، دو جور میشه. جور اولش این استش که خود این شخصی که سفته رو از آقای الف گرفته، که تو مثال ما جناب زیده میاد و چی کار میکنه؟ میاد و به بانک میگه که شما به من فلان مبلغ قرض بده، 90,000 تومان. اونم میگه باشه 90 به 100. میگه خب او 100 تومن رو حوالت کردم که از صاحب این چک بگیری. اینجا گفتیم یه رباس. یه وقت ممکن است که دو تا ربا پیش بیاد. واو این که این آقایی که چک رو دست گرفته اومده بانک، قرض رو برای اون صاحب چک میگیره. اول از بانک برای صاحب چک قرض میگیره، مثلا میگه 90 تومن به اون آقا قرض بدید. اونا میگن باشد، ما 90 تومن میدیم ولی 100 تومن میگیریم. 90 تومن میدن دست کی؟ دست این آقای مشتری بانک. اینم چه میکنه؟ حالا میخواد خودش تصرف کنه، مال خودش که نیست که، دوباره این 90 تومنو قرض میگیرد از همون آقای الف، یعنی از همون آقای مدیون سوری، به 100,000 تومن مثلا در همون 3 ماه دیگر. اینجا دو تا ربا میشه، یعنی اون آقای الف یه ربا داده به بانک و یه ربا گرفته از اون دوستش که همون دائن باشه، همون مراجع کننده به بانک باشه که سفته دست او دادند. خب اینا رو خونده بودیم، عبارتش رو جا مونده بود. و اما لوکل المدین و الدائن به ان یستقلز له من الشخص الثالث، صفحه 115 دارم میخونم، آخرای صفحه است تقریبا، نصفه دوم صفحه. و اما لوکل المدین، اگر وکالت بدهد مدین به دائن، میگه آقا تو برو برا من قرض کن، به ان یستقرض له من الشخص الثالث 90 ثمانیه، یستقرض ثمانیه و 90 دینار نقدیه به 100 دینار مؤجله لثلاثه اشهر، میگه برو 98 دینار بگیر که 100 دینار من پس بدم 3 ماه دیگه. میگه خیلی خوب. این رفت قرض رو گرفت و بعد هازا حالا این پول دست این آقای دائن هستش دیگه، یعنی مشتری بانک دائن، یا تو مثالی که بنده میزدم آقای زید، این پول دستش هست. خب مال خودش نیست که، باید دوباره این پول رو قرض بگیرد از کی؟ از اون آقای الف که مدیونه. و بعد هازا استخرج دائنو از 98 دینارن قرض میکند این را، الا ان یدفع له، بر این شرط که دفع کند له، یعنی به مدین، به اون مدیون که آقای الف باشه، بعد از 3 اشهر 100 دینار. فهنا یتحقق ربا من جهتن، ربا از دو جهته، الاولا بین شخص سالس و المدین، یه ربا بین شخص سالس و مدینه، که شخص سالس از مدین ربا گرفته، شخص ثالث که بانک باشه ربا گرفت، 98 دینار داد 100 دینار گرفت. لأنه يدفع له 100 دینار، لأنه یعنی لأن مدین يدفع به او شخص ثالث 100 دینار در مقابل 98 دینار. این ربا ای طرف. یه ربا دومی هم هست بین دائن و مدین صورت میگیرد، یعنی مدین ربا میگیرد از دائن، بین دائن و مدین از سوریین، بین دائن و مدین سوری. دائن کی بود؟ تو مثال ما آقای زید. مدین کی؟ آقای الف. لأنه استقرز منه سمانیت و تسعین دینارا، چون قرض کرده است. لأنه برای خاطر اینکه این جناب دائن استقرز از مدین چقدر؟ 98 دینار در مقابل 100 دینار که سه ماه دیگه به مدین بدهد. فیکون المدینو دافعن لشخص ثالث زیادتن ربویه و آخذن من الدائن زیادتن ربویه. آره، پس بنابراین مدین چه کرده؟ یه ربا داده یه ربا گرفته. فیکون المدین دافعن، ربا به کی داد؟ به بانک، به شخص ثالث. دافعن لشزیاتن ربویه و آخذن، آخذن از کی؟ از دائن. چی گرفت؟ زیاتن ربویه گرفت. مدین رو داریم صحبت میکنیم، میگیم مدین دو کار کرد، یه ربا داد یه ربا گرفت. به بانک ربا داد، مدین هم آقای الفه، به بانک ربا داد، از زید ربا گرفت. پس این آخذم من المدین این سهو القلمه، آخذم من الدائن زیادتن ربویه. خب ول خلاصه ان تصحیح هازن نومنل کمبیالات المجامله یتوقف الا ان ينزل هؤلاء الثلاثه الدائن السوري والمدين السوري والشخص الثالث معاملتهم على البيع والشراء على النحو المتقدم. تصحیح این نوع از این سفته های سوری، یعنی سفته دوستانه، توقف دارد از اینکه تنزیل کنن، یعنی تطبیق کنن اینها، ينزل تنزیل کنن، تطبیق کنن این هاولاء سلاسه. چی یعنی هاولاء سلاسه؟ یعنی دائن سوری، مدین سوری و شخص ثالث. این ستا معامله خودشون رو تطبیق کنن بر چی؟ بر بیع و شرا. دائن سوری زید تو مثال من، مدین سوری آقای الف، شخص ثالث هم که بانکه. خب به توضیح دادیم به یکی از دو طریقی که گفتیم. اما لو نزلت علل استقراض، اگر تطبیق شود این معامله بر استقراض، قرض حساب کنن کارشون رو، قرض قرار داده قرضی ببندن، لکان باطلن، باطل خواهد بود. لو نزلت علی استقرار لکان البطلان و فیها محققا، بطلان محقق خواهد بود، یعنی باطل خواهد بود. خیلی ساده، لکان باطل، لکان البطلان و فیها محققا، بطلان در این معامله محقق خواهد شد. فلابد من الالتفات فی مقام تنزیل الکمبیاله، باید توجه کنن التفات، این توجه در مقام تنزیل، تنزیل رو به پول رسوندن و خورد کردن، این به در مقام خورد کردن و به پول رساندن اون سفته باید چی کار بکنن؟ دقت کنن، توجه کنن که از قرض دور بشن و معاملات رو به نحو معاملات بیعی انجام بدن. این مال اصل مسئله. پس نتیجه این شد که از نظر مرحوم آقای هلی حتی چک ها و سفته های دوستانه قابل تصحیح می شود. یه جوری معامله رو درست کرد که هیچ کدام از طرفین، یعنی هیچ کدام از اطراف، یعنی نه بانک، نه این شخصی که میره از دوستش چک میگیره، نه اون چک دهنده، هیچ کدام دوچار ربا و حرمت نشده باشن. هذا تمام الکلام در اصل این بحث. آقای خباز چی فرمید؟
این لکان
بله، اینشون جای دیگه هم تصریح داره، ایشون بارها گفته است قرض ربوی باطله
علاوه بر حرمت تکلیفی.
بله، ایشون نه تنها اینجا، اصلا کل این کتاب ایشون بحثش نست که قرض ربوی باطله، بیع ربوی و قرض ربوی باطله. اینطور نیستش که قرض صحیح باشد و فقط اون رباش باطل باشد که در نتیجه کار حرام مرتکب شده و اون مازاد رو مالک نمیشه. نه، اینطور نیست، اصل قرض هم باطله. اینطور میفرمانیش. رجوع شخص و سالس علل مجیر، عنوان بعدی. بله،
مسئله کاهش ارزش پول و اینها که مقرض میتونه بگیره، این الان بین فقهای فقهی مسلمه؟
نه،
بعضی از فقها
میگن این که مسئله اینجا مرتبط نیست، ولی خب حالا تو پرانتز شما سوال میکنید. نه، این
نه،
این بحث ما بحث کاهش ارزش پول نیست. بحث این هستش که قرضه، ولو این که هیچ کاهش، او بحث کاهش ارزش پول یه بحث دیگری است. آیا در قرض شخصی که قرض میکند، یعنی مستقرض، ضامن کاهش ارزش پول هست یا نه؟ امروزه بین فقها اختلافه. کسانی از فقها میگن بله ضامن است، کسانی هم میگن نه ضامن نیست، کاهش ارزش پول را ضامن نیست. بعضی هم تفصیل دادن که اگر تفاوت فاحش باشد، خیلی خیلی زیاد باشد، این کاهش ارزش پول را ضامن است. اگر نه، اینجوری نباشد که خیلی فاحش باشد، ضامن چیزی نیست. دیگه این تفصیل‌های مختلفی در بین فقهای امروزی هستش. ولی خب این بحث چون نبوده، یعنی این سرعت و شدت کاهش ارزش پول نبوده، حالا این بحث زیاد مرکز توجه محافل فقهی شده و ان شاء الله باید بحثش هم کرد. خیلی هم درسته این بحث باید مطرح بشه. رجوع شخص سالس علل مجیر، رجوع شخص سالس بر مجیر. مقصود از مجیر آقا همون کسی است که چک دوستانه رو میاره به بانک میده، تحویل میده. اون که میگفتیم تو مثال ما کی بود؟ زید بود. البته کتاب حالا مثالش با مثال ما فرق میکنه. ببین، ما تو مثال ما یه آقای الف داشتیم، یه زید داشتیم و یک بانک داشتیم. این زید که میاد چک رو میارد بانک تحویل میده. معمولا قوانین بانک رفقای نستش که این کسی که میاد چک رو تحویل میده، اونم باید پای چک رو امضا کنه یا سفته رو باید امضا کنه. نه اینکه سفته رو فقط کی امضا کرده باشد؟ اون نفر اول که سفته داده امضا کرده باشه. نه، باید بقیه هم امضا کنن. چکرم همینجور، قانون بانک اینجوریه. بلکه ممکن است یه چک یا سفته‌ای 4-5 تا امضا داشته باشه. یعنی نفر اول که سفته امضا کرده است به این آقای زید داده، به آقای مثلا الف داده، به زید داده، این زیدم گفته است که یه جنسی خریده، اولش که پول بده همین چکه رو داده است، رفته دست آقای به، خواست به اونجا بوده یه امضا میکنه به دست اون. اون دوباره خواسته یه جنسی بخرد، نرفته اینو پولش کنه، همین رو دوباره چیکار کرده؟ امضا کرده. و اون نفر آخری که دست اونه گفته من پول میخوام، رفته از بانک این چکه رو پول کنه. پس ما این گاه میدیه چکی یا سفره چندین امضا برداره، بیشتر تو سفته و اینا. خب اونی که میاره بانک و در اختیار بانک میگذارد که دیگه بانک بره این مبلغ رو نوشته شده در سفته رو وصول کنه، این مجیر اسمشه. اما اینکه چرا بهش میگن مجیر، من نمیدونم، نفهمیدم این را که نکته این که این شخص بهش میگن مجیر. اون روز یکی از رفقا فرمود که این اسباب این که چک به اون منتهی میشه مثلا، اون وقت گفتیم که اون بعید استش که اون اگر هم باشه باید مجار باشه. یعنی مجیر حالا اصطلاحا چرا تو ادبیات عراقی به اون شخصی که میرود بانک و چک رو تحویل میدهد این مجیر گفته میشهد، نمیدانم، شاید یه نکته یه چیزی داشته باشد. یعنی شما ها یک گشت و گذاری تونستید تو این واژه لغوی بکنید، به بنده هم خبری بدهید یا بذارید تو گروه همه رفقا استفاده می. خب حالا صحبت سر این است که بحثو گوش بدید. ما تو این دو راهی رو که برای بیع اوراق نقدی خدمت شما گفتیم، ما برای این دو راهی که خدمت شما گفتیم، بحث مسئولیت داشتن شخص مشتری که اون آقای زید باشه مطرح نبود. مسئولیت متوجه اونه میشد، چون راه اول این بود که میومد اون بنده خدا دو تا وکالت داشت، یکی این که میومد به وکالت از آقای الف میفروخت 100 هزار تومان را به 90 هزار تومان به بانک. خب چون به وکالت آقای الفه، کی مسئولیت پیدا میکرد؟ خود آقای الف مسئولیت پیدا میکرد، چون پول مال اوست، 90 هزار تومان مال اوست. حال یه معامله بعدی میشد دیگه مهم نیست. بالاخره کی مسئولیت پیدا کرده بود؟ آقای الف مسئولیت، که بایع بوده فروخته، او باید بعدن جبران کند و این 3000 تومان را تحویل بانک بدهد. این یک. تو فرض دومم که مستقیم خود این شخص مشتری بانک، یعنی آقای زید، میرفت میگفت جناب بانک 100000 تومان به من بفروش به 90000 تومان و بعدش حواله میکنم به فلانی، بعد از حواله کردن و قبول او اصلا ذمه منتقل میشه. در باب حواله ذمه از محیل به محال و علیه منتقل میشه، همون لحظه ای که قرار داده حواله بسته میشود، که میگم من حواله کردم که طلبم رو بری از جناب آقای الف بگیری، از همون لحظه دیگه آقای زید که محیل هستش دیگه ضامن چیزی نیست، ذمه‌اش مشغول نیست. ذمه کی مشغوله؟ ذمه آقای الف که محال و علیه. خب پس تو هر دو فرض دیدید که جناب زید مسئولیتی ندارد. مسئولیت در هر دو تو صورت برای پرداخت اون مبلغ سفته، مسئولیت متوجه کیه؟ اون آقای الفه، حال که حالا یا ثابته که، حال که ممکنه محال و علیه باشه، ممکنه محال و علیه هم نباشد، اون میشه دیگه. خب اما بانک این کارو نمی کنه. بانک اول میره سراغ اون صاحب سفته، ولی اگر صاحب سفته رو بهش دسترسی پیدا نکرد، برمیگردد سراغ آخرین نفری که امضایش ته این سفته و چه کس که آورده بود بانک داده بود و بانک ازش امضا گرفت، میاد سراغ اون آخری و از او این رو طلب میکنه. این یک قانونی است تو بانک. شاید این راه برای این گذاشتن که راه سوء استفاده ها گرفته بشود، چون بالاخره این هر کسی مثلا فرض کن که پدری تو خونه دست چک دارد، پسرش بیاد بردارد یه امضای مثلا پدرش اینو بردارد ببرد بانک بده و بعدش اون پدر رو مسئول قرار بده، میگه نه تو چه آوردی چک و بانک ما وصول کنیم بعدن فلانی حرفا، تو خودت بازش امضا کن. خب الان بحث آقای هلین است که خب این مسئول قرار دادن این شخص مشتری که آقای زید باشد را نسبت به این که اگر آقای الف بدهیشو نداد از این طلب بکنه بانک، آیا این رو میشه توجیه شهر براش درست کرد؟ این کاری که الان در بانک رایجه، این توجیه شرعی داره؟ اینو میخواد حلش کنه. بله
بحث حواله تقریبا
رسمی
حواله زم زمان در زمان گفتیم یک اصطلاح نزد اهل سنت داریم، یک اصطلاح نزد شیعه داریم. نزد شیعه زمان گفتیم انتقال زم به زم، نزد اهل سنت زم به زم. ولی بحث حواله من قبلاً رو یادداشت کردم، میگم گفتیم که حواله یعنی زم به زم به زم.
نه ابدا این زم اصلا نقل الان عبارت رو میخونم، الان اگر یه چند لحظه صبر کنید عبارت حاشیه است از محقق حلی میخونم براشون. نه حواله به محض این که من حواله دادم به فلانی، این باعث میشد که من دیگه زمم فارغ میشود و اون زمش مشکول میشد. گفت که مردی تو گیر افتادم من، اون مثال خدای در تشییع جنازه میرم و میگفت مردی تو و گیر افتادم من، از باب این که خلاصه نمیدونم حالا بدهیاش به گردن این افتاده بود چی شده بود، میگفت بله. این جمله رو بذارید بخونم تا برسم به توضیحاتش. سوالی هم
که بین فرمایشاتون که فرق بین حواله و زمان، باب حواله و باب زمان چیه؟ اینو اگه فرصت شد
برسید. بله چشم. رجوع شخص سالس علی المجیر یجر تعامل فی البنوک والمصارف علی ان المجیر الاخیر والذی هو الدائن غالبا مسئول عن المبلغ لو تخلف المدین عن دفعه عند الاستحقاق فللشخص الثالث ان يطالبه بتسديد المبلغ بكامله فما هو الوجه الشرعي لذلك. فرماید که تعامل در بنوک و مصارف یعنی مؤسسات مالی معامله اینجور است که اون مجیر اخیر یعنی اون کسی که چک رو به بانک میارد و در اختیار بانک میگذاره، آخرین کسی که چک رو میارد در اختیار، چون هست که امکانی ممکن چک چند دست میچرخد و هی امضا رو امضا میاد یا سفته همینطور. حالا امروز سفته در نزد ما مثل ماها کم شده چیش مصرفش، چون چک گسترده شده است و چک هم یه شکلای مترقی تری پیدا کرده. حالا اون زمان ها بیشتر سفته بوده، سفته خیلی کارایی داشته و سفته امضاهای متعدد میپذیرفته. ایشون داره میفرماد اون نفر آخر که میاره که غالبا هو دائن، غالبا اونه، چون ممکن است که این کسی که میاره اصلا یه کسی خودش آخر سر سفتهشو گرفته باشه، چند دست رفته باشه، مثل اینکه فرض فرمون که سفته رو به این آقا داد، اون به اون آقا داد، ای تا آخر یا این برمیگرد دست خودش، گاهی ایجوری میشه و این خودش ای رو آورده باشد بانک، اینم میشود. ولی غالبا اون طرف مشتری و دائن اون مثل زید اون میاره بانک رو. خب اون میگن اون مسئولون عن المبلغ. نه ببین از اول سفته خودش داده، مثلا فرض فرما که یک کسی آمده است و بابت ولو یه طلبی یا بدون طلبی به یک کسی سفته داده، این چند دست گشته، یه نفر این که دستش بوده این سفته رو به یه نفر نخود خریده اینو داده به اون، دست اون بوده اون لوبیا خریده داده به اون، درست تا رسیده به آخر، آخر سر یه نفر آره این رفته یه چیزی بخرده، چک خودشو بهش داده، سفته خودشو بهش داده، گفت رفت چیزی بخره، جنس بخره، سفته خودشو بهش داده.
خب ولی خودش میبره،
سود میتونه ببره دیگه، بانک کار ندارد که، بانک کاری ندارد که، میگه تو اینو آوردی من از این آقا بدهکارم، تو بره، او چه فرقی نمیکنه، هر کسی که سفته ببرد بانک، اون میگه چه خیلی خوب، من این رو از اون صاحبش وصول میکنم، مبلغی از تو میگیرم، بانک کار به این نداره. نه اهمیتی نداره، باور بفرمایید که او فقط درسته نیست که از اون طرف این پولو که از احراز هویت بکند کاری به این ندارد، برایش این مهم نیمونه که به پولش برسد. حالا اگر یعنی این مثال براتون میزده، خب قد عرفته، حالا این بالاخره آورد نوعا او دائن این رو میبره بانک. حالا بانک چی کار میکند؟ میگه یجری معامله، برای اینکه این مسئول است، دائن مسئول است از مبلغ، اگر مدین یعنی آقای الف از دفع او اندل استحقاق چه کار کرد؟ شانه خالی کرد. فل شخص سالس انگو طالبه او، شخص سالس میتواند مطالبه کند چه کسی را؟ آقای دائن را، یعنی زید را، به تسدید مبلغ به کاملی. خب بچه شرعی چیه؟ حالا توضیح میخواد بده. قد عرفته این که تنزیل کمبیاله علل بیمن شخص سالس کان علا صورتن، شناختی که دوباره تکرار میکنه، تنزیل یعنی تطبیق کردنه، اینجا تطبیق معنا میکنیم، تطبیق کمبیاله بر بی با شخص سالس، این تطبیقش، این کان علا صورتن دو صورت داره، یکی این که یجری علا ذمت المدین و دائن و ببخشید تجری علا ذمت المدین و دائن و وکیلون فی اجرا از المعامله و ذمته، یک راهش نستش که اون معامله بر ذمه مدین واقع میشه، چون این بند خدای دائن یعنی زید میاد بانک میگه به من به وکالت از فلانی، من به وکالت به تو مثلا 3000 تومن میشم، بله 1000 تومن، وکیلون فی اجرا هذه المعامله علا ذمته، یعنی علا ذمت المدین، علا ذمته یعنی علا ذمت المدین، معامله بر ذمه مدین واقع میشه. خب این که واضح است که مسئول کیه؟ مدینه. و اخرى یجری حد دائنون لنفسه، دائن اجرا میکند این معامله رو برای خودش، خودش میاد میگه 3000 تومن به شما میفروشم به 90000 تومان به بانک میگه، ولی بعدش و یحول شخص سالس به تسلم علی المدین، اما حواله میدهد شخص سالس را به تسلم بر مدین، میگه ای جناب برو از این آقای الف بگیر، یحول شخص سالس به تسلم، به تسلم حواله میدهد به تسلم بر کی؟ بر مدین. این علاقه متعلق به یحولوه نه به تسلیم. یحولو شخص سالس به تسلیم، یحولو علا کی؟ علا المدین، حواله میده به مدین. فلولا، خب حالا این مدین، فلولا یدفع المدین فی کلتا صورتین المبلغ، اگر این مدیون، چون پس همه جا مسئولیت متوجه مدیونه، حالا اگر این مدیون شونه خالی کرد، لم یدفع المدین فی کلتا صورتین المبلغ، سواء کان قد ملکه او محولا علی، حالا نداد چه این که مالک بود کی؟ این مدین، یا محولا علی بود، تو صورت اولی مالکه، تو صورت محول، ولی این ملکه او مالک عوضه. اگر ما بخوایم به دقت این عبارت رو بنویسیم، باید بگیم سواء کان قد ملک العوض او محولا علیه المبلغ، چون او مالک عوض میشه، وقتی وکیلش میاد بانک میگه 100000 تومان به ذمه تو فروختم به 90000 تومان، اون مالک چی میشه؟ مالک عوض میشه، مالک عوض میشه. اما اون وقتی که بهش حواله میشه، اون مبلغ بهش حواله میشه، اون 100 تومنه بهش حواله میشه. لذا ما اگر بخوایم یه بار تو دقیق بنویسیم، سوا اون کان قد ملک العوض او محولا علیه المبلغ، اینطور باید باشه. یعنی ملک او مبلغ را، مبلغ برمیگردن، ولی در حالی که ملک مبلغ نیست، ملک عوض مبلغه، ملک خود مبلغ نیست. خب حالا دیگه اصلا این بی خود این جمله اصلا میخواست چه کنه؟ این سوا اون یه بار گفتید، یه بار گفتید بابا این دو حالت دارد و در هر دو حالتش به خدمتتون عرض کنم که مسئولیت با مدین است. حالا دارید تکرار میکنید. خب فهل فل بین ما یلزم الدائن، ما یلزم الدائن، فهل فل بین ما یلزم الدائم، آیا در بین چیزی هست که الزام کند دائن را به تسدید؟ یعنی تسدید یعنی پر کردن، تسدید یعنی پر کند مبلغ را. من الان ما تو فارسی میگی، میگی پر کن، چه که من پر میکنم فلان، تسدید همین معنیش، یعنی مبلغ رو پر کن. ولی جواب علا ذالک نقول، برای جواب این رو میگیم که قواعد فقهیه اولی ملزم نمی کند این آقای زید را به کاری. ان القواعد الفقهیه لا تلزم الدائن به تسدید، قواعد فقهیه ای دائن را به تسدید یعنی پر کردن این مبلغ ملزم نمی کند. لا تلزم الدائن فی کلتا صورتین، یعنی در هیچ کدوم از دو صورت، لا تلزم و دائن را در هر دو صورت. لأنه وکیلون، حالا اینجا نگه دارید، ما اون چیزی که از ادبیات سنتی خوندیم در اینجا که میخوایم بگیم نفی در هیچ کدامه، ما به ادبیات سنتی میگیم لا تلزم و دائن فی شیء من از صورتین، که میخوایم معنای هیچ کدام رو در بیاریم. ولی ایشون این معنای لا تلزم فی کلتا صورتین که به ادبیات سنتی معنیش در هر دو نیست، ممکن است در یکیش باشه. دقت کن چی عرض میکنم، ادبیات سنتی. ولی حالا این ادبیات جدید رو به غیر اون معنای ما به کار می‌بریم. ما در ادبیات سنتی وقتی میخوایم بگیم نفی کنیم دوتا رو، میگیم لیس شیء اون من هما، یعنی هیچ کدوم نیست. نمیگم لیس کلاهما، لیس کلاهما یعنی هر دو نیست، ممکن است یکیش باشد. ولی تو این ادبیاتی که ایشون به کار برده، لابد ادبیات معاصر، چون این عرب است نویسنده این کتاب، ادبیات معاصر همین جور لابد به کار میاد. لا تلزم و لا قواعد الفقهیه لا تلزم الدائن به تسدید فی کلتا صورتین، یعنی فی شیء من از صورتین، یعنی در هیچ کدوم از دو صورت ملزمش نمی کنه. لأنه وکیلون فی المعاملت الاولا و محولون فی الثانیه، چون در معامله اول که وکیل است، میگه من که نه پولی مال من، نه عوضی مال من است، نه پولی، من یه وکیل ناقابلم. این تو معامله اول. تو معامله دوم که میگه من محولم، محول تو فقه گفتن که مسئولیتش رو داده است گردنی که محول علیه، ما ان المحول علیه و هو المدین قد قبل الحواله، محول علیه هم فرض است که حواله رو قبول کرده است و به هذا القبول قد فرقت ذمه المحول، به محض این که قبول کرد ذمه محول فارغ می شود. محول کیست؟ والذی هو دائن، همون کسی که دائن بود، این ذمه او فارغ شد. کما صرحت به المصادر الفقهیه، مصادر فقهی رو میگه در زیر نویسی که در کتاب ما هست، عبارت محقق حلی یعنی صاحب شرایع اینجا نقل شده، اونجا نوشت زیر نویسی ها، چون اینجا مفیدی است من میخوانم. فهمدست کافتو، نمیدونم کتاب شما دارد یا ندارد، آره تو چیه، تو گوشی هستش، توی اون پی دی افی که گذاشته بودیم در داخل کانال و گروه، تو اون پی دی اف این پاورقی هست. کافت و مصادر الفقه شیعی، اوسنی اینو میگه، یعنی اون گفتش کما سر راحت بهی مصادر، گفت کافتون، بله اشتباه گفتم، کافتن یعنی همه مصادر، سوا اون مصادر الفقهی شیعه و سنی، همه اینو میگن کافتن سوا اون مصادر. قال المحقق الهلی الحواله عقد شرع لتحویل المال الى ذمه مشغوله بمثله و یشترط فیها رضا المحیل و المحال علی و المحتال و مع تحققها یتحول المال الى المحال علی و یبرع المحیل. فرمود که حواله عقدی است که تشریع شده است، شارع قرار داده است او را برای گرداندن مال از یک ذمه به یک ذمه دیگری که او ذمه مشغول به مثل او ماله. این حواله بر بریع را تصور نکرده، حواله بر مدیون را تصور کرده که میگه مالو از یه ذمه به یه ذمه مشغول دیگری میاییم منتقل میکنی. و یشترط فیها شرط شده است مش در اون رضایت محیل، رضایت محال و علی و رضایت محتال. محتال همون محاله، تو تعابیر فقهی بعضی فقها تعبیر میکنن به محال، بعضی فقها تعبیر میکنن به محتال، این هر دوتاش یکیه. الان هم تو کتب فقهی مراجعه کنید دو جور تعبیره، بعضی کتب فقهی نوشتن محال، بعضی کتب فقهی نوشتن چی محتال، اینا هر دوش یکیه. حالا اگر تحقق پیدا کرد یتحول المال الى المحال علی و یبرع المحیل، وقتی محقق شد حواله دیگه انتقال صورت میگیره. بعدش حالا راجع به یه عبارتی از صاحب جواهر آوردن، اون مهم نیست که صاحب جواهر فرموده است که این مسئله اجماعی است، خصوصا بعد العلم استفاضت هاز العباره حتی حکی علیها الاجماع غیر واحد. این عبارت رو خیلی ها گفتن اصلا اجماعی این مطلب بین فقها که بله حواله چنین عقدیست، این سروج رو دارد و ذمه از محیل به محال علی منتقل می شود. خب این مطلب بعدش هم آدرس سنی ها رو داده است که مراجعه می فرمایید. خب این مربوطه به حواله که اینطور. پس بنابراین آقا جون این جناب زید که تو مثال ما زید که تو مثال ما مشتری بانک بود، این میگه بالا این پول رو نداد به شما آقای الف، من تقصیری ندارم، من یا وکیل بودم یا محیل بودم، بنابر هیچ کدوم از این دو صورت من مسئولیتی ندارم. خب حالا بانک ولی الزامش میکنه، میگه نه اگر او نداد اون آقای الف رو تو باید بدی. چه جور رو توجیه کنیم؟ آقای هلی میفرماد میشه اینو درستش کرد، میشه اینو درستش کرد به شرط ضمن عقد لازم، اینو به صورت شرط ضمن عقد لازم. عقد لازم همین قرض و یا تو ببخشید بیعی که انجام میده، چون قرض رو گذاشته بودیم کنار، این بیعی که انجام میده جناب وکیل با بانک یا جناب آقایی که میخواد بعدن حواله کند با بانک، تو این معامله‌ای که میکنه شرط میذاره. این اگه تصریح کنن درسته، حالا تصریح نکنندش هم بعدن درستش میکنی. این دو خط رو بخوانم تا به سر بس. لکن یمکن الزام المدین به دفع المبلغ عند تخلف المدین. بله یه بار تو بخونم. ولیکن یمکن الزام الدائن به دفع المبلغ عند تخلف المدین ان دفعه، اما ممکن است الزام کنیم دائن را، یعنی مشتری با شما آقای زید را تو مثال من الزامش کنیم الزامش کنیم جناب زید را که دفع کند مبلغ را عند تخلف المدین. مدین که بود آقای الف بود، اگه آقای الف نداد آقای زید بدهد. این چه جوری میشه الزامش کنیم به تخریج ذالک، به این که تخریج کنیم یعنی این را تنزیل کنیم و تطبیق کنیم بر شرط ضمنی، بگیم اینجا یه شرط ضمنی محقق شده. لکن تصحیحه یتوقف علی ملاحظه هذا النوع من الشرط لو صرحه یا لو صرحه، این صرحه اون جناب دائن یا اون طرفی که باش طرف دیگری، خلاصه دو طرف معامله. لکن این که میخوای بر اساس شرط ضمنی تصحیحش کنی، تصحیحش توقف دارد بر این که ملاحظه کنیم این نوع از شرط را اگر تصریح کند به او احد طرفه المعامله، یا لو صرحه بهی، اگر یه بهی داشت صرحه میخوندیم، ولی بهی رو ندارد مجبوریم صرحه بخوانیم. لو صرحه فهل یصح اولا، اول نگاه کنیم ببینیم که اگر تصریح بکند مثلا جناب دائن که به شرط این که اگر او نداد من میدم، این درست میشه؟ اگه درست شد میریم سراغ شرط ضمنیش. لکن تصحیحه، تصحیح این شرط ضمنی متوقف است بر این که ملاحظه کنیم این نوع از شرط را اگر تصریح کند دائن به او آیا اسمش صحیح هست یا نه، و بعد از ذلك ننتقل را شرط ضمنی. شرطت ببینیم تصریحیش درست میشه، اگه درست شد ببینیم شرط ضمنی میشه اینجا حلش کنیم یا نمیشود حلش کنیم. انشاءالله ففی صورت الاولا جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.